بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء انما انتم اخوان على دین الله. این روایت در بهار جلد 78 صفحه 81 است. طبق این روایت امیرالمومنین علیه السلام تاکید می‌فرمایند که انما انتم اخوان على دین الله، شما همتون بر اساس دین خدا که اسلام است برادر هستید. در واقع این جمله ریشه دارد در انما المؤمنون اخوه، این همان است. یه نکته هم اینجا عرض کنم که راجع به عقد اخوت شاید یه وقت دیگه هم عرض کردیم، سلام علیکم و رحمت الله، که عقد اخوت مبدأ روایی، مبدأ فقهی، مبدأ تاریخی، که چرا تاریخی داره، تاریخی از حدود 300-400-200-300 سال پیش شروع شده. بله، ارتباطی با اون عقد اخوت، اصلا عقد اخوتی نبوده. در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت فرمود شما دوتا با هم برادر باشید، نه اینکه عقدی خوند، عقدی نخوند، فقط گفت مثلا سلمان با ابی ذر، عمر با ابی بکر، عایشه با حفصه، اینا با هم دیگه، اونا خواهرن، اینا برادرن. یه عده‌ای رو با هم دیگه گفت شما با هم دیگه هستی. اینا که با هم سنخیت با هم دیگه داشتن گفتن شما با هم هستی برادر. آیه کریمه هم در واقع عقد اخوت رو بین همه مسلمان ها خونده، انما المؤمنون اخوه. اما این که بیاید یه عقدی بخونیم که عهد کنیم با هم دیگه، این یه بعضی از آیون در حدود 300-400 سال که ما تو همین کتاب میزان هم نوشتیم، این دانشنامه قرآن حدیث هم آوردیم، اینا با هم دیگه آمدن یه چیزی رو ابداع کردن که یه همچی کاری خوبه انجام بده. بعدم عاشق عباس این رو در مفاتیح آورده و بعدم همینطور شروع، یعنی مردم عقد و اخوت میخونن. این چیزی که بگیم استحبابی دارد، مشروعیت اینجوری دارد، نه، حالا البته گناهی هم نداره، حالا کسی بیاد یه همچه کاری کنه، کار خلاف شرعی هم نکرده، ولی که بخواهم بگیم یه کار مستحب و یه کار اینجوری نیستش که بگیم حالا استحباب داره کسی بیاد با هم یه عقد و اخوت بخونه، نه. اونم یه چیزه، اونم صیغه عهد دیگه، عهد کردن. اصلا اینکه انسان از اونجا آوردیم که انسان باید چیزی رو به عهده خودش بیاره، این مکروهه از نظر شرعی، کراهت داره که انسان چیزی رو به عهده خودش بیاره. بله بله، این چیزی نداره. به هر حال این یه مبدأ شرعی اونجوری نداره، البته میگم کار خلافی هم نی. میدونم همون صیغه‌ای که میخونن این مبدأ شرعی نداره، ولی کار خلافی هم نیست. یعنی آخر نمیخوام بگیم کار خلافی هست، خواهر برادری که اون دیگه چیز دیگه هست، اون دیگه خانم جلسه میخونن و باز شما تذکر بدید. بله، ما فرقه، بعد میفرماید ما فرقه بینکم الا خبث السرائر، میگه شما همه برادر هستی، همه خواهر هستی، خواهران دینی و برادران دینی. این که با هم دیگه اینقدر اختلاف دارید و تو سر هم دیگه میزنید، حالا دیدید تو انتخابات چیکار میکردن با هم دیگه، چجوری آبروی هم دیگه رو میبردن. میفرماید ما فرق بینکم الا خبث السرائر، این بدی باطن هست، خبث پلیدی سریره هست که اینقدر با هم دیگه اختلاف میکنی، و سوء الضمائر، بدی نیت. فلا توازرون، همیاری نمیکنید. ولا تناسهون، خیرخواهی نمی کنید. ولا توازلون، بذل مال به دیگر نمی کنید. ولا توادون، با هم دیگه مهرورزی نمی کنید. یعنی شما در واقع برادر دینی هستید، ولی کن این تهذیب مهذب نبودن نفس، تزکیه نفس نکردن باعث می شود که چیه اینجور اختلافات و اینطور مسائل پیش بیاد. 78 بهار صفحه 81. خدمت رو عرض کنم که رسیدیم بعد از این که اقوال علما را ذکر کردیم در رابطه با جواز اجرای حدود در زمان غیبت، عرض کردیم که کسانی که قائل بر این هستند به طور خلاصه موجز دو تا دلیل اقامه کردن برای جواز اجرای حدود، چند تا مؤید. یک دلیلش رو عرض کردیم، الاول ان اقامت الحدود انما شرعت للمصلحة العامة و دفعا للفساد. حکمت اجرای حدود، اقامه حدود تشریع شده برای مصلحت عامه، یعنی برای مصالح عمومی جامعه، و دفعا للفساد و انتشار الفجور و طغیان بین الناس، انتشار فسق و فجور و سرکشی بین مردم. و هذا یناف اختصاصه به زمان دون زمان. این حکمت چیه؟ منافات داره که اختصاص به یه زمان داشته باشه دون زمانه. همه زمانها باید فساد نباشه، همه زمانها ظلم و طغیان نباید باشه. بنابراین اقامه حدود حکمتی دارد که این حکمت اختصاص منافات دارد با این که این حکم اختصاص به یک زمانی داشته باشد دون زمان. ولیس لحضور الامام علیه السلام دخل فی ذلک قطعا حضور امام دخالتی در این ندارد. فالحکمت المقتضیه لتشریع حدود تقضی به اقامتها فی زمان الغیبه کما تقضی بها زمان الحضور. این یکی بود که در جلسه قبل عرض کردیم. دلیل دوم گفتیم دو تا وجود، بلکه وجوبش در زمان غیبت، یک حکمت اجرای حدود، دو اطلاق ادله اقامه حدود. این ادله ای که دلالت می کند که واجب است اقامه بشود حدود، این مطلق هستن. چه ادله ای دلالت داره؟ مثل آیه، فرض کنید که آیه دوم از سوره نور، آیه دو سوره نور، از زانیه و زانی فجلدو کل واحد منهما مئه جلده. زن زناکار، مرد زناکار رو 100 شلاق بزنید. این دیگه توش نداره که در کی، مطلق در همه زمان ها، در همه مکان ها. اگر مخاطبم چی هستن؟ مخاطبم مسلمان ها هستن، که حالا عرض میکنیم که همه مسلمان ها نمیتونن یه همچی کاری، ولی که به خطاب میکنید به مسلمان، نمیگه مسلمان های زمان پیغمبر باید 100 شلاق بزنن به زن و زن. میگه از زانی و از زانی فجلد و کل واحد من هم متجل، یا از سارق و سارق. این سوره نور آیه دوم بود. این از سارق و سارقه 38 مائده است. از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما جزاءً به ما کسبا نکالا من الله و الله عزیز و حکیم. این هم باز همینجوره، میگه مرد دزد و زن دزد رو چیکار کنید؟ دستش رو ببرید. حالا دست از کجاست؟ از هنی پنجه هاش رو. خدمتتون عرض کنم که
آقا اینا شب کجا میارن؟ روایت میارن.
بله دیگه، بله دیگه، بله حالا امام جواد هم داره درست میفرمه که این در زمان چیز امام جواد علیه السلام سوال کردند و در مجلس اون آقای خلیفه حضرت جواب داد که چون این معنر مساجد لله فراتر اومد، این مسجد اینجا که جای سجده است این مال خداست، دست به اینم اطلاع میشد اینجا رو باز کنید، بعد چهار انگشت باز کنید از چیز نماز بود. خدمت رو عرض کنم که در اینجا این آیه که آیاتی که حدود رو دلالت میکنن بر وجوب اجرای حدود، این خدمتتون عرض کنم که این آیات مطلق هستن و قید زمان توش نداره. همه زمانها همه مکانها باید حدود الهی اجرا بشه. هم حکمت اجرای حدود اقتضا میکند که اختصاص به زمانی دون زمان نداشته باشه، هم کتاب هم سنت. اما سنت کتاب رو ملاحظه کردید در روایاتی که از اهل بیت نقل شده این مطلق هستش. این روایت سندش هم صحیحه. انهو علی ابن ابراهیم وسائل جلد 27 صفحه 212. انهو کلی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم به هاشم عن اسماعیل ابن مرار، این امامیون ثقه، عن یونس، مقصود یونس ابن عبدالرحمنه که از اصحاب اجماع عرض کردیم، عن عبید الله ابن علی الحلبی، حلبی هم ثقتون جلیل، قال ابو عبدالله. سند روایت خوبه. امام صادق علیه السلام فرمود قال امیر المؤمنین، امام صادق از امیر المؤمنین نقل میکنه، ل عمر ابن خطاب به عمر گفت سلاس ان حفظتهن و عملت بهن کفت کما سواهن. این معلوم میشود وقتی است که عمر ابن خطاب خلیفه بوده، میشود که سه کار هست که اگر این سه کار رو حفظ کنی، مراقب باشی و عمل اینها به این سه تا کار بکنی، ماسوا رو کفایت میکنن. این خیلی خوبه برای کشورداری، خیلی مهمه. و ان ترکتهن لم ینفعک شیء سواهن، اگه اینا ترک کردی کارهای دیگه فایده ندارد برای تو. یعنی این سه مسئله، سه تا مسئله بسیار محوری است در حکومت اسلامی. قال ما هن یا ابوالحسن، این سه تا چی هست؟ قال اقامت الحدود علی القریب والبعید، اقامت کردن حد حدود الهی بر نزدیک و دور، والحکم به کتاب الله فی الرضا و سخط، بر اساس کتاب خدا حکم کردن در موقعی که راضی هستی یا عصبانی هستی. وقتی عصبانی میشی بر اساس اون چه خودت دلت میخواد به مقتضای عصبانیت حکم نکنی. والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود، بیت المال رو به مساوی تقسیم کنی بین سرخ و سیاه، یعنی هیچ فرقی بین عرب و عجم و دیگران قشرهای جامعه نگذاری. قال عمر لعمری لقد اوجزت و ابلغت، هم کوتاه گفتی هم خیلی بلیغ و کافی گفتی. بین الاحمر و الاسود، سرخ و سیاه. احمر بیشتر به ایرانی ها میگفتن چون چهره شون سرخ بوده، اونها هم که سیاه خدایی بودن. خدمتتون عرض کنم که آره دیگه میخواد دوست و رفیقت باشه، یه چیزی دارد که در زمان چیز یه ولید بود، یه زنا کرده بود، آمد حد رو اجرا کنه، عمر اشاره کرد به اون شاهد چهارمی که نکن، ترسید، اون چهار چیز سه تام شاهد داده بودن. بعد اون بالاخره حضرت امیرالمومنین علیه السلام خودش شلاق گرفت دستش و خودش اومد شلاق زد و گفت لیسامونی، بعد از این منن بدن که جلادن، به من بگن جلاد. خودش اومد شلاق گرفت دستش، خودش شلاق زد.
سمال
لم یعتو به عبد شهد شهدا فجل دوهم اینجا هم
هست که
سمانیت جلال. بله همه چند برای نمونه آوردیم دیگه، برای نمونه آوردیم. خدمتتون عرض کنم این روایت یادتون باشه، بعدن در جواب آقای خونساری که حالا حرف ایشون را از جامع مدارک میخونیم و چون ایشون حرف داره راجع به این مسائلی که عرض میکنیم، بعد جواب ایشون یادتون باشه این به درد میخوره این روایت. ملاحظه میکنید که امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومت عمر اقامه حد می شود و حضرت توصیه می کند این رو ترک نکن، در زمان حکومت خودش نیست. این خیلی نکته مهمی است که بعد این رو نیاز داریم. بعد یه روایت دیگری همین جلد صفحه 299، همین جلد 27 وسائل، اولی هم گفتم 27 یا 28 گفتم، بله 27 وسائل صفحه 299. باب ان این دومیش باب ان اقامت الحدود الا من الیه الحکم، این باب 31. خدمت رو عرض کنم روایت از حفص ابن قیاس است. نه دیگه، نه سکوت نکرده، میگه اینجا خوش کرده اقامه حدود، ایشون نظرش اینه، این متن روایت رو فتوا داده، این فقه معصوره دیگه. اقامه حدود به کسی سپرده شده است که حاکم است، من الیه الحکم مثلا تعبیر، یعنی کسی که حاکم است قضاوت میکند این باید چیکار کنه، این میتواند اجرا کند حدود. بله بله، این معنای این روایت این است، معنای این روایت اینه. چیز از سندش اشکال داره. بله سأل تو ابا عبدالله علیه السلام قل تو من یقیم الحدود، از سلطان ابوالقاضی، سلطان اقامه میکند یا قاضی؟ فقال اقامت الحدود الا من الیه الحکم، اقامه حدود اجرای حدود به کسی سپرده شده است که حکم به دست اوست، یعنی ظاهرش این است که قاضی. خدمتتون عرض کنم که بعد از شاهد این مسئله این است که بعد از این در همین باب روایت عمر بن حنظله را ایشون آورده که میفرماید که ینظران الی من کان منکم قد ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حاکما فانی جعلته علیکم حاکما، که اینم باز یعنی من الیه الحکم، سلطان نیست، خود اون قاضی هستش که حکم از طرف ائمه مشخص شده، یعنی فقها سپرده شده این مسئله به فقها. باز روایت دیگری هم داریم که حالا از طریق اهل سنت هم نقل شده، خدمتتون عرض کنم چی رو؟
شد یه چه اقامه حدود دو عدالت در تقسیم به اقامه حدود
گفتم دیگه، یکی سومیش چیز بود دیگه، تقسیم عادلانه بیت المال، القسم بالعدل بین الاحمر و الاسود، سومیش بود. خدمتتون عرض کنم که این روایات زیاد هست راجبه که اطلاق دارد در این رابطه. در روایت دارد که در کتاب مقنع صدوق هست، اوتی رسول الله برجل کبیر البت علیل قد زنای، یک مرد شکم گنده آوردن که مریض بود و مرتکب زنا شده بود. فعطا رسول الله یا فوت یا رسول الله به ارجون فیش بعت و شمراه، با اینکه مریضم بود حضرت گفتش یک چیزی بیارن، یه شاخه خرمایی بیارن که 100 تا چیز داشت، 100 تا از این چوبا بهش بود. فضربه ضربتن واحدن، چون دیگه طاقت نداشت با این یه چوبی که 100 ضرب 100 تا شاخه داشت یه بار بهش زد، بله ضربتن واحده فکان الحد، این حد این شد. و کره ان یبتل حدن من حدود الله، پیغمبر کراهت داشتش که ابطال کنه حدی از موقنه مانه صدو صفحه 433. باز در روایت دیگری هست از امام صادق علیه السلام، این در بله حالا اینجا که پیغمبر حساب کرده دیگه، حالا شما اگه حساب نمیکنید نه نه بله، ان رسول الله اوتی آن حضرت ایوب که زنش رو چیز نکرده بود متهمش کرده بود، اوتی به امرأت لها شرفون فی قومها قد سرقت، یه زن خیلی صاحب که در قوم خودش یک موقعیتی داشت آورد که دزدی کرده بود، فامر به قطعها، این پیغمبر دستور داد دستشو ببرن. فجتمع الى رسول الله ناس من قریش، یه عده آمدن خدمتتون عرض کنم که از قریش گفتن و قالوا یا رسول الله تقطع امرأتون شریفه مثل فلانه فی خطر نیسی، یه مال کمی رو دزدیده، حالا شما قدست یه زن شریفی رو میبری؟ قال نعم انما هلک من کان قبلکم به مثل هازا کان یقیمون الحدود علا زعفاهم و یترکون اقویاءهم و اشرافهم فهلکو. فرمود بله با اینکه این از اشراف هست ما دستشو قطع میکنیم. مشکل قبلی ها و امت های پیشین این بود که حدود الهی رو بر ضعفا اجرا میکردن ولی دونه درشتا رو چیکار میکردن؟ رها میکردن. این فهلکو، این هلاکت به خاطر این باید رفت سراغ دونه درشتا. باز روایت دیگه هم هست. به هر حال در این روایت هم کتاب مطلقه هم سنت مطلقه، بنابراین نمیتوانیم چیکار کنیم؟ نمیتوانیم بگوییم فقط اختصاص داره به زمان ما، یعنی این همه حدود الهی اگه اینجوری باشه فقط یه 13 سال در زمان مثلا پیغمبر 13 سال تازه عوایدش هم که نشده و یه 5 سال هم حکومت امیرالمومنین، بس بنابراین حدود الهی دیگه باید قرنها چی بشه؟ تعطیل باشه. اینجور نیست، این حدود برای مصلحت جامعه است، در همه حال باید در همه ازمنه باید جاری بشه.
از یک نوع دیگر هم اطلاق داره
که
هم شامل فقیه میتونه باشه و هم شامل
غیر فقیه میتونه باشه. حالا جوابش الان
بدیم. بله. آقا نسبت اینکه در زمان حضرت امیر این توصیه هست به عمر هستش، همونطور جریان حضرت امام جواد به خلیفه عباسی، یعنی این رو باز خودش همون استفاده که فرمودی که در زمانی هستش که خلافت دست معصوم نیست.
بله. گفتن حالش بذارتون باشه، این بعد به دردمون میخوره. الان فعلا کارش نداریم. فعلا میخوایم بگیم اطلاق داره. میگه در میفرماید که چی؟ میفرماید که چیکار کن؟ حدود رو بر قریب و بعید اقامه کن و این اطلاق داره.
اینطور نبود که جواب نده بکن.
بله. حالا اون اجازه بدید بعدن توضیح بیشتر میدیم. حالا جواب سوال شما همین نیست که الان داریم میخوایم عرض کنیم. اما اگر بخوایم بگیم که خب و سارق و سارقه فقط و ایما، همه بیریزن وقتی کسی دزدی کرد بخوام بیریزن دست کسی رو، چون اینجا هر هرج و مرج لازم میاد، اختلال نظام لازم میاد، یا مثلا ولی خب هرج و مرج یک واجب کفایی کی بکنه؟ هر کی بدون تا اقتدار چیز کرد بدون یه بدن بینن هر کس اصلا لیش میکنن اگه بله مخصوصا اون وقت کجا ثابت بشه دزدیش، باز اون شرایط داره، با اون شرایط باز احراز بشه. حالا چون اختلال نظام لازم میاد از عده‌ای از روایات استفاده میشود که نه این هر کس نمیتونه یه همچین کاری رو بکنه. اینجوری نیستش که هر کس دید حدی از حدود الهی رو باید اقامه کرد بیاد، بلکه باید حاکم باشه، یعنی حاکم مبسوط الید باید باشه. حالا در زمان ائمه، خود ائمه در زمان غیر ائمه، اون فقهایی که واجد شرایط هستن. من الیک الحکم، من الیک، یکی از اون روایات همون است که میگه حضرت فرمود من الیک الحکم. یه روایت دیگری داریم که در زمان خود پیغمبر این اتفاق افتاد. خدمتتون عرض کنم که این خیلی روشن مصداق رو بیان میکنه. روایت داوود ابن فرقد هستش، بله صحیح هم هست، صحیحه داوود ابن فرقده، بله جلد 28 خدمتتون عرض کنم، وسائل این چاپ اهل بیت صفحه 14 باب دوم، باب ان من کل ان کل من خالف الشر فلیه حد او تعذیر، اگر هر کسی که مخالفت شر بکنه حد داره یا تعذیر، مخالفت شر حد داره یا تعذیر داره. محمد ابن عقو ان عدت اصحابنا احمد ابن ان احمد ابن محمد ابن عیسی حسین ابن سعید اهوازی فضالت ابن ایوب که رو بعضی از اقوال از اصحاب اجماع هست، ان داوود می فرقد، این روایت سندش خوبه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قالوا لسعد ابن عباده ارأیت لو وجدت علی بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا. اصحاب پیغمبر به سعد ابن عباده انصاری گفتن که اگه اومدی خونه دیدی که یک مرد نامحرمی با زن در حال آمیزشه چیکار میکنی؟ قال کنت اضربه به سیف، همونجا با شمشیر دخلشو میاره. فخرج رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت این رو شنید، این حرف سعد ابن عباده رو شنید، فخرج بیرون آمد فقال ماذا یا سعد چی گفتی؟ فقال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا فقلت اذهبوا بالسيف، یه همچین سوالی کردن که چیکار میکنی؟ گفتم با شمشیر میکشم اون مردو. فقال یا سعد سعد فكيف بالاربعه شهود، چهار تا شاهد چیکار میکنی؟ فقال یا رسول الله بعدا را عینی و علم ان الله قد فعل، خب من خودم با چش خودم دیدم دیگه، این خدا هم که میدونه که همچین کاری کرده، بعدم بگم برام دنبال چهار شاهد، این دیگه چیه؟ قال ای والله بعد را عینک و علم ان الله قد فعل، بعد این چشمه چشمه دید بعد و این که خدا میداند، ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. اینجوری نیست که هر کس که بیاد ادعا کنه بیاد به خونه بگه با شمشیر زنش مردو بزنه بکشه، زنه بکشه بزنه بکشه، بگه من می‌خواستم همچین کاری کنه، باید شاهد داشته باشی، باید دلیل داشته باشی همچین چیزی هست. خدا حدی را قرار داده، برای هر حدم که تجاوز بکنه از حد، حدی را قرار داده، یعنی تجاوز از حدوده. این که ها خب نشد نکنه، دفاع نیستش اینجا، اینجا دفاع نه. اگه حمله کنه ولی دفاع خب این خب هم
الله
اینم هم شد اتفاق افتاد، ما
دیدیم
این یه بحثی هست که حالا اون یه بحث دیگه جای خودش باز مطرح بشه. دو تا مسئله است که آیا علم قاضی خافی هست یا اینکه باید در این اینطور موارد شهود لازمه. خداوند بیانه رو آورده، در اینطور چهار تام آورده، برای اینکه چی؟ برای اینکه مردم اینجور نباشه تون تون چیز بشه. بعضی از آقایون میگن علم قاضی کافی هست، ما علم قاضی رو کافی نمیدونیم در اینطور موارد، که علم تنها خداوند نخواسته آبروی افراد به این سادگی بره. شما یک نفر رو هم پیدا نمی کنید که ائمه در زمان پیغمبر، در زمان امیرالمؤمنین، یه نفر رو پیدا نمی کنید که یک حد جاری شده باشه به خاطر اینکه به علم خود، با اینکه علم ائمه که داشتن، تازه می اومد اعتراف میکرد پیش امیرالمومنین، اعتراف میکرد که چی؟ میگرد که این کاری کردم. میفرمود شاید اشتباه میکنی، برو دوباره بیا. دوباره می اومد تا 4 بار اقرار، خودش می اومد اقرار میکرد، این حد رو اجرا میکردن. ولی این که بیاد تون بیاد اقرار بگیری یا این که بیاد قرائن بیاری ثابت بکنی، با اینها نمیشه. البته میگم از نظر امام و بعضی خیلی از آقایون علم قاضی حجته، ولی کن علم قاضی اگر حجت باشه خیلی مشکل پیدا میکنیم. ما در زمان ائمه هیچ نداریم موردی که با ائمه با علم خودشون کسی رو در این طور مسائل محکوم کرده باشه.
در این مورد مسئله سر اگر خودش ببینه وقتی به شما از کنم زاری رو به قتل رسون، میتونیم بگیم که از جهت بین خود چه خالقش قاتل نبوده، منطقه فقط یه گناه مرتکب،
فقط چیزی که هست اگر نتونست اثبات کنه خودشو میکشن، خودشو میکشن. آره اگه نتونست اثبات کنه خودشو میکشن. خب بله خیلی مشکل دیگه. حالا میخوام بگیم که حضرت میخواد بگه اینجور نیست اجرای حدود، خودت نمیتونی اجرای حد کنی. در این روایت صحیح هست دیگه، میگه اگر یه همچین چیزی رو هم دیدی خودت نمیتونی اجرای حدود کنی، باید بیاید به پیغمبر بگی همچین اتفاق افتاده، یا به قاضی دیگه بیای بگی و قاضی چیز کنه. بالاخره این نمیتوانیم بگیم که دفاع از ناموس بر نیست.
لعان حل میشه دیگه آخرش.
بله بله ناخرشون با مسئله آن حل میشه. خدمت رو عرض کنم که این یه روایت، این روایت و امثال این اصلا از نظر عقلی هم مسئله همینجوره، یعنی اختلال نظام رازم میاد. نمیشه، نمیتوانه هر کس اجرای حدود رو بکنه، هر کس که یقین پیدا کرد دزدی کرده زنا کرده بیاد اجرای حد بکنه، این نمیشه. بله بله دیگه. یعنی هرج و مرج، هرج و مرج یکی از ادله محکم هستش که راز شارع راضی نیستش به هرج و مرج در نظام. تعطیل نباید کرد، ولی کن باید حد ثابت بشه، نه تعطیل نه هرج و مرج. و خداوند نمیخواد در این طور موارد، انسان از روایاتی که میبینه نمیخواد آبروی مردم اینجوری بره. در این طور موارد که برای مثلا سنگسارش کنن یا مثلا خدمتتون عرض کنم که شلاقش بزنن، میخواد در اونجایی که دیگه واقعا علنا، خب 4 تا شاهدی که کلمیل فلماکل چجوری میشه اصلا امکان داره یه همچین اتفاقی بیفته؟ این معنیش اینه که اصلا نمیخواد شارع اینجوری بشه. خب بله حالا اون دیگه، خب اون که بله، به هر حال میخوام بگم حالا اون باز یه مسئله دیگه است. میخوام بگم در اینطور موارد شارع سختگیری کرده که تهمت نزنن مردم به هم دیگه، آبروی افراد حفظ بشه. با اینکه میدونن هم فلان کسی همچین چیزی کاری کرده، این شارع اجازه نمیده که تون افراد رو متهم کنن و حکم بر او اجرا. خب این عرض کردیم که این مسئله به این شکل خواهد شد که از اطلاق ادله، از حکمت اجرای حدود اقتضا میکند که چیکار کنه، حکمت اجرای حدود اقتضا میکند که مطلق باشه، اختصاص به زمانی دون زمان نداشته باشه. اطلاق ادله هم همین طور دلالت میکنه، ولی چی از هر کس نمیتونه اجرا کنه، باید حاکم اجرا کنه. خب
انحصارش هم به فقیه دلالت نداره، این اطلاقانه همش متین اما
اطلاق دارد، ولی قدر متیقنش چیه؟ اینجور میگن دیگه، قدر متیقن این است که در زمان غیبت اینجا فقیه باز بخونه دیگه، یعنی از باب حسوه دیگه میگن دیگه، اینایی که چیز ندارن قبول ندارن، مثل آقای خویی ولایت مطلقه رو قبول ندارن دیگه، اینایی که ولایت مطلقه رو قبول ندارن میگن چون هر جمع در نظام لازم میاد، اولا پس هر کس نمیتونه انجام بده. نه همین دیگه، اصلا قاضی باز اجرا کنه دیگه، شما میگی من الهی الحکم، معنیش همینه دیگه، یعنی قاضی باز اجرا کنه. حالا قدر متیقنش چیز گست میگد، میفرماد فقهای واجه شرع قدر متیقن، چون یا از باب حسبه که میگن امور حسبیه با فقیه اجازش با چیه؟ با فقیه جامعه شرایط هست. آقای خوینا اگه قائل شدیم رو مبنایی که عرض کردیم ولایت مطلقه رو قبول کردیم، میشه امام فقیه، میشه مثل امام معصوم اختیارات او رو داره. ولی مثل آقای خویی و امثال آقای خویی که ولایت مطلقه رو قبول ندارن، اینها میگن چون هر جمعه اجازه میاد، عدلم از طرفی هم اطلاق داره که باید در هر زمان اجرا بشه، قدر متیقنش فقیه هستش که این ول متیقن من هو من الیه الامر هو الحاکم الشرعی کم حاکم شرعی. خب این دلیلشون چند تا دلیل هم چند تا مؤید هم برای این نظر آوردن، یعنی چند تا روایت که از نظر سند و دلالت اشکال دارن به عنوان مؤید آوردن. یکی روایت اسحاق ابن یعقوب بود که قبلا هم خوندیم در بحث ولایت فقیه، و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، که اینجا میگه حوادث واقعه، یکی از حوادث واقعه همین چیه؟ همه اجرا حدود هستش که حوادث واقعه محسوب میشود. روات حدیث هم نه اینکه فقط کسی راوی هست، یعنی فقها، اشاره است به فقها. بنابراین این روایت از نظر سند اشکال داره، ولی کن به هر حال این برای تأیید خوب هستش که این امر به دست فقها هست. البته همه اینا رو آقای خونساری اشکال میکنه که حالا اشکالیشون رو میخونیم بعدن برات. بله بله همه رو اشکال میکنه ایشون.
خود اصلی اشکال به این حوادث واقعه خاطرم هست که فرمودید اون اوایل
آره.
فرمودید که این حوادث واقعه یه امر جزئی است که در روایت راوی به سر مطرح کرده، شاید
درست بفهمید. یکی از اشکالات همینه، اشکالات هم همینه که عمل حوادث الواقعه، حالا ما داریم استدلال آقای خویی رو داریم میگیم یا امثال آقای خویی که صاحب جواهر این چیزا، الحوادث الواقعه اشکالی که این حرف داره که یه حوادثی رو گفتن که میگن ایشون میگه و عمل حوادث الواقعه، اگه قبلا سوالی نبود به طور کلی گفتود و عمل حوادث الواقعه، این دلالت میکرد بر اینکه حوادث واقعه یعنی اون جریان‌هایی که حوادثی که اتفاق میفته در جامعه. و عمل حوادث ما نمیدونیم اون حوادثی که سوال کرده اسحاق بن یعقوب چی هست، بنابراین هیچ روایتی نمیتونه، هیچ دلالتی این روایت نمیتونه داشته باشه. که حالا آقای خونساری دو تا اشکال داره که اشکالش هم همین خدمتتون عرض کنم. و منها روایت حفص بن قیاس، یکم روایت حفص بن قیاسه که قبلا خوندیم براتون که میگه که من یقیم الحدود از سلطان ابوالقاضی فقال اقامه الحدود الی من الیه الحکم، کسی که او فانها بزمیمت ما دل علی ان من الیه الحکم فی زمان غیبه هم الفقها تدل علی ان اقامه الحدود الیهم و وظیفتهم، که این بزمیمه اینها، بزمیمه اون روایتی که میفرمود که چیه، عمر ابن حنزله که میگفتش که چی، میگفتش و اینی جعلتو علیکم حاکما، چون میگه حاکما، اینجا میگه من الیه الهو، این دوتا رو کنار هم دیگه بزنیم دلالت میکنه برای این که چی، دلالت میکنه برای این که در زمان غیبت باید اقامه حدود به دست فقها باشه. البته میگه ایشون میگه چون اینا رو قبول نداره، ایشون میگه به عنوان مؤید ما اینها رو ذکر میکنیم، یا سندن یا دلالتن مشکل داره، چون میگه اینها رو به عنوان مؤید ذکر میکنیم، که حالا بحثش باز بحث بیشترش میاد. بعد آقای خویی میفرماید که و اما الاستدلال علا عدم جواز، عدم الجواز به ما فی دعاء امل اسلام و الاشعثیات عن صادق علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام. اما در مقابل این روایات اگر کسی به این روایت استدلال کند که در دعاء الاسلام و اشعثیات هست، اسم کتابی هستش دیگه، بله اسم کتاب الاشعثیات، اسم یک کتاب هست، نه الان هستش کتاب هست که بله بله کتاب هست، بله. نه مال همون زمانه سابقه، ولی کن الان کتابش هست مثل دعای مال اسلام دیگه. چس اینا حالا توضیح میدیم که اینا چه جور هست این کتاب ها. از امام صادق اینجوری نقل کرده، از امام صادق از امیرالمومنین گفته لا یصلح الحکم ولل حدود ولل جمعه الا به امام. سه چیز باید امام باشه، زمان حضور امام باشه، یکی حکم قضاوت، یکی اجراء حدود و یکی نماز جمعه. این سه تا که حالا یه وقتی اینا هم نماز جمعه رو که حکم گفتیم، حدودم که الان داریم میگیم نماز جمعه رو اگر بگیم خیلی خوب میشه دیگه. آیا در بله زمان غیبت، چون بعضیا نماز جمعه رو در زمان غیبت بله خدا رحمت کنه آیت الله عراقی ایشون واجب میدونست دیگه، ایشون نقل کردن، چون من میرفتم قبل از انقلاب نماز جمعه ایشون، ولی من خودم اینا ایشون نشنیدم. ایشون میگفتن عمامه میذارن اینقدر وقت میگن نماز جمعه حرامه، اشاره میکرد به بعض فقهای بزرگ که گفتن نماز بله ولی حرام میذاره در زمان غیبت بدعت میدونن. اینکه
آیه منتظری واجب اینو صحت داره
نمیدونم، واجب که لاو واجب تاخیری میدونه دیگه،
واجب
تعیینی نمیدونم.
آیه
عراقی چجوری میدونستن؟ ایشون به نظرم تعیینی میدونستن، واجب تعیینی میدونستن، از زمان چیزم اقامه میکردن در زمان بله من از سال 40 که رفتیم قومشون تو مسجد امام اقامه نماز جمعه میکردن و خب خیلی از بزرگان هم میومدن، خیلی از بزرگان میومدن نماز جمعه ایشون. نه دیگه اقامه اگر یه بله 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 خیلی از آیون واجب عینی میدونستن. حالا شاید هم یه وقتی انشالله بعد از این چیزا شاید رسیدیم نماز جمعه هم پس کرد. به هر حال یکی از چیزام شون میگه از سه تا چیز در این روایت میگه سه تا مسئله هست که فقط در زمان حضور امام هست، یکی قضاوت، یکی اجرای حدود، یکی نماز جمعه، که اینا باید در زمان حضور امام باشه. ایشون جواب میده میگه ففیه انما فی دعائم الاسلام لارساله لم یثبت، این که روایت دعائم الاسلام که مرسله هستش و ثابت نیست. و اما الاشعثیات المعبر عنه بالجعفریات، هم جعفریات بهش میگن هم اشعثیات میگن این کتاب رو، فهیه ایزن لم تثبت، هیچ کدوم از این کتاب ها کتاب های چیزی نیستن. بعدم ایشون توضیح میداد که این اشعثیات مسکین به محمد ابن اشعث نسبت داده میشه و این ثابت نیست، توی دو صفحه ایشون در این زمینه بحث میکنه. به هر حال هیچ کدوم از اینها چیز نیست. حالا اگر هم معتبر هم بودن باز اینجا مشکل داشت که با روایت دیگه، مثلا میگه لا یسول حکم قضاوت که همه روایت دیگه که میگن این که همه فقها میگن که قضاوت در زمان غیر معصوم هم در زمان حضور نیست، این ارتباطی به زمان حضور نداره، میفرماد که در زمان غیبت هم این میگه ده، حتی در زمان حضور حضرت امام هم میگفتن که چی، میگفتن که مقبوله عمر بن حنظله میگفت که و این جعلتو علیکم حاکم، هیچ کس نگفته این مسئله رو، مسئله قضاوت رو که هیچ کس نگفته. بله میگه پس آبلا ذکر الله. بله به هر حال ایشون بعد این که در سند رو اشکال میکنه میگه هازا کله مضافن الا ان الجمله الاولى من الروايه مقطوعه البطلان، اولیش که که چیز باشه لا یسول حکم، این مقطوعه البطلانه، چون همه نه دیگه حکم جهاد نیستش، این ظاهرش حکمه، خلاص حکم یعنی قضاوت، این عبادت جهاد ظاهر اینه نه حکم، اون حکم میگه
یعنی جهاد که کدوم مقبول پس میگه
ها؟
جهاد مقبولی سواس نه، یعنی چهار تا میشه
اصلا حکم به جهاد که حکم اطلاق نمیشه که
حکم جهاد
نه، حکم جهاد حکم نماز هم میشه، حکم اجرا بود، حکم به همه چی میشه،
نه اعظم اینه، یعنی میگم جزء اون نمیگه زیر مجموعه اش حساب
میکنه، نه نمیشه ربطی اون نداره. لا یست ایشون میگه اولی جمله اولش مقطوع طلبولان بل و کذا الجمله ثانیه بلا، یعنی جمله نماز جمعه اش الا ما هو صحیح و المشهور من جواز اقامت الجمعه فی زمان القیمه فلو صحت الروایه لازم التصرف فی مدلولها و جمله به حمله علی الوظیفه الاولیه ولا ينف، میگه خلاصه این ای قبول بکنیم این روایت رو باست اینو حملش کنیم بر چی، هم سندش اشکال داره به هر حال هم دلالتش. ان شاء الله حالا جلسه بعد حرف آقای خونساری رو که ایشون در جامع المدارک این میخواد ملاحظه کنید ملاحظه کنید، فردا بحثمون راجع به حرف آیت الله خونساری رضوان الله تعالی علیه هستش. سلام غفر الله لنا و